رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. در این بخشی مجله شامگاهی نیز در خدمت شما امروز سه شنبه 22 نوامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 8 شام است. در ابتدا اخباری مهمی ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد بفرمایید.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرها. دادگاه تاجیکستان ولادیمیر صدانیچی و الکسی رودنکو خبر خلبانهای روس را از زندان رها کرد. نخست وزیر ترکیه بار دیگر از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست که از مقامش استعفا دهد. و دادگاه بین المللی جرم و جنایات میگوید پسر معمر قذافی در لیبیا محاکمه می شود. تفصیل خبرها. دادگاه تاجیکستان ولادیمیر صدانیچی و الکسی رودنکو خلبانان روس را از زندان رها کرد. هیئت مشورتی دادگاه ولایت ختلان که رسیدگی دوباره به پرونده ولادیمیر صدانیچی و الکساندر رودنکو را بر عهده داشت، اعتراض دادستانی در مورد عفو صدانیچی و رودنکو را پذیرفت ولی از شکایت محکوم شده ها صرف نظر کرد. دادگاه ولایت ختلان گفت ولادیمیر صدانیچی و رودنکو شهروند استونیا به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم شده، اما بر اساس قانون عفو تاجیکستان به آزادی برآمدند. خبرگزاری ریا نواسی از قبل وزارت کارهای خارجی روسیه گفته است روسیه رهایی خلبانان روس را از زندان در تاجیکستان استقبال کرده است. بعد از رهایی خود ولادیمیر صدانیچی در صحبت با خبرنگاران در منطقه از همه آنانی که برای رهایی و کمک کردن اظهار سپاس کرد، ولی گفت که قضیه دادگاهی وی و رودنکو را نباید با مسئله مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه ارتباط داد.
Я считаю, тут не надо мешать совсем политике. Ни в чём не повинных людей здесь не надо вообще-то.
Ба назари ман ин ду масала ро набояд бо ҳам омехт. Ба одамони тамоман бегуно набояд кордор шаванд. Онҳо аз хушии худ ба онҷо нарафтанд, балки рафтанд то хонаводаҳояшон ро таъмин кунанд. Вале ин масала ки онҳо ро аз Русия ихроҷ мекунанд, натиҷаи хубе надорад. Барои ҳамин ман инро иштибои бузург медонам.
Правед это ничего хорошего не приведёт. Поэтому я считаю, что это очень неправильно.
در همین حال شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی تاجیکستان درباره رهایی خلبانان نظری یکسان ندارند. شماره از آنها رهایی خلبانان را گذشته برای مهاجران کاری می‌دانند، ولی شماره دیگر مستقلیت دادگاه را زیر سوال برده‌اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز بار دیگر از رهبر سوریه دعوت کرد که از مقام خود استعفا دهد و به سرکوبی خونین اعتراضگران خاتمه دهد. این دعوت اردوغان در حال صدا می‌دهد که قرار است سازمان ملل متحد پیشنویس خطنامه را به رای دهی بگذارد. در این پیشنویس برای سرکوبی اعتراضگران در 8 ماه گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محکوم شده است. لوئیس مورینو اوکامپو دادستان دادگاه بین المللی جرم و جنایات امروز در ترابلوس پایتخت لیبیا گفت سیف الاسلام پسری بازداشت شده معمر قذافی میتواند در لیبیا محاکمه شود. با گفته اوکامپو ممکن است دادگاه لیبیا به وی مجازات اعدام صادر کند. اوکامپو در ترابلوس با رهبران شورای ملی گذار لیبیا ملاقات کرد و با روزنامه‌نگاران گفت دادگاه بین المللی جرم و جنایات حاضر است در محاکمه سیف الاسلام پسری معمر قذافی و عبدالله سنوسی رئیس پیشین امنیت لیبیا با مقامات دادگاهی این کشور کمک کند.
سیف is captured, so we are here to ensure cooperation.
سیف بازداشت شده است و ما اینجا برای همکاری آمده ایم. ماه می ما درخواست بازداشت داده بودیم برای آنکه آن وقت عدالت در لیبیا نبود. حالا که لیبیا عدالت را برقرار کرده است خودشان محاکمه می کنند و ما کمک می کنیم.
قبلا شورای ملی گذار پیشنهاد کرده بود که بهتر است این دو نفر در لیبیا محاکمه شوند، نه در دادگاه هیگ، یعنی در دادگاه بین المللی جرم و جنایات. تاجیکستان از لحاظ رشد بشریت در میان 187 کشور سال جاری زینه 127 را اشغال کرد. سال گذشته تاجیکستان 15 زینه بالاتر، یعنی در زینه 112 قرار داشت. ضمن معرفی گزارش درباره رشد بشریت، الکساندر زویف نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان با خبرنگاران گفت زینه های اول را چون یک سال پیش نروژ و استرالیا اشغال کردند، گالاندیا در زینه سوم و آمریکا در زینه چهارمی جدول قرار دارند. از کشورهای شوروی پیشین روسیه در زینه 66 و قزاقستان در زینه 68 جای گرفتند. جمهوری کنگو در زینه اخیر، یعنی در زینه 187 است.
تشکر همکارم نور محمدی خالزاده بود با اخباری تازه این ساعت. اخبار بیشتر با گزارش و عکس ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت هم در دوشنبه 8:05 رسا شد و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. پایان ماجرای تاجیکستان و روسیه بر سر حکم زندانی خلبان های روس. انتقادها از حکومت تاجیکستان برای مداخله به کار دادگاه و کوتاه آمدن در برابری روسیه. مصر همچنان در پنجه بحران سیاسی و نگرانی ها از بی‌ثبات شدن این کشوری بزرگ خاورمیانه. طلب استعفای رئیس جمهور امام علی رحمان از سوی یک گروه ملتگرای روس و گسترش ماهواره ها در تاجیکستان از شهر تا به روستاهای دوردست و در میان ثروتمند و فقیر. اونگونه که در خبرها هم شنیدیم، دادگاه تاجیکستان با بازنگری حکم دو خلبان روس که در کشور با گناه عبور غیر قانونی مرز و قاچاق زندانی شدند، هر دو را از زندان رها کرد. ماجرا بر سر حکم ولادیمیر صدونیچ شهروند روسیه و الکسی رودینکو شهروند استونیا به حد رابطه تاجیکستان و روسیه را تیره کرد که طی 20 سال اخیر مشاهده نشده است. همکارم ناصر جانی مامورزاده در تالار دادگاه ولایتی ختلان بود، تالاری که هر دو خلبان از همانجا آزاد شدند.
ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودنکو خلبانهای شرکتی رولکن از تالار دادگاه آزاد شدند. هیئت مشاوره دادگاه ولایت ختلان اعتراض دادستانی در مورد عفو صدونیچی و رودنکو را پذیرفت، ولی از شکایت محکوم شده ها صرفی نظر کرد. خلبانها از دادگاه تجدید نظر خواسته بودند که آنها را کاملا بی‌گناه اعتراف کرده از تالار دادگاه آزاد نماید. علیشا قربانوف دادرس مرافع از دادگاه ولایت ختلان گفت ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا با اتهام عبور غیرقانونی مرز، قاچاق و نقض معیارهای بین‌المللی پرواز به 2 سال و 6 ماه و 10 روز زندان محکوم شدند. طبق قانون عفوی تاجیکستان از این حکم 2 سالش اختصار شده، بنابر این که محکوم شده ها بیش از 6 ماه آخر در محکمه تفتیشاتی به سر می بردند، قسمت باقی مانده جزا ادا شده حساب گردیده آنها به آزادی برآمدند. ولادیمیر صدونیچ شهروند روسیه پس از آن که از تالار دادگاه آزاد شد، در صحبت با آزادی گفت که هرچند دادگاه او و رودنکو را مجرم شناخت، اما از اینکه نهایت به آزادی رسیده است خوشحال می باشد. ولادیمیر صدونیچ در این صحبت خود به مشکل مهاجران تاجیک در روسیه هم اشاره کرد. فکر میکنم این کاری خیلی نادرست است. نباید همه سیاستمداران روس با قضیه ما مداخله میکردند. باید گفت و شنید مسالمت‌آمیز با مقامات تاجیکستان انجام میشد. اما آدمانی تماما بیگناه نباید قربانی قضیه ما میشدند. این مهاجران نه از روی هوا و هوس، بلکه تنها برای تامین خانواده های خود به روسیه میروند. و اینکه حالا مهاجران تاجیک را از آنجا دپارتاسیه میکنند هیچ پیامد خوب ندارد. اگر این عمل ها هدفمندانه انجام میشوند باید قطع کرده شوند. در همین حال وزارت کارهای خارجی روسیه در نخستین واکنش خود از رهایی این دو خلبان استقبال نموده، آن را یک موفقیت بزرگ خوانده است. دمیتری کابایف مشاور سفارت روسیه در تاجیکستان نیز حکم دادگاه ولایت ختلان را نسبت به خلبان های یک شرکت خارجی مثبت ارزیابی کرد و افزود تلاش خواهیم کرد که به زودترین فرصت، شاید روز آینده، ولادیمیر صدونیچ به روسیه فرستاده شود. حکم دادگاه ختلان عیبدار کننده بود و عین حال آن را پورا ارزیابی کردن مشکل است، اما مهمتر از همه آزادی این دو خلبان است که ما را قناعتمند بر جای گذاشت. طالب جان عظیموف یاوری ارشد دادستان ولایت ختلان میگوید برای آزادی صدونیچ و رودنکو از احساس بشر دوستانه کار گرفته شده است. ولی او افزود تفتیش فعالیت شرکت رولکن و همین طور رهبری آن سرگی پلویانوف ادامه مییابد.
پرونده جنایتی نسبت رهبری شرکت هواپیمایی رولکن اینوستمنت LTD پلویانوف سرگی اندرویچ مورد تفتیش قرار می دهد.
این همه در حالی است که نه نماینده دادستانی ختلان و نه وکیل مدافع خلبان ها درباره دو هواپیمای شرکت رولکن و یک محرکی که به فایده دولت تاجیکستان مصادره شده است حرفی نگفتند. در شکایت کاساسیونی دو خلبان نیز در این باره اشاره نرفته است و عملا این هواپیماها را دولت تاجیکستان اختیارداری خواهد کرد. تحلیلگران محلی میگویند به آزادی رسیدن خلبان های روس می تواند باعث نرمتر شدن موقعگیری روسیه نسبت به مهاجران تاجیک گردد. لودمیلا بابک خوجایو رئیس جمعیت رستاباران ولایت خطلان در این ارتباط گفت موقع دولت روسیه نسبت به مهاجران کره کشور ما نادرست و غیر عادلانه است. مردم عادی نباید قربان نافهمی های دایره های سیاسی دو کشور گردند. مثلا با ایجاد مشکلات سنعی برای مهاجران تاجیک مناسبت تاجیکان یا مقامات محلی به ساکنان رستابار دیگر نشد. امیدوارم که با بازگشت خلبان ها به وطن خود مناسبت مقامات روسیه نیز به مهاجران کره تاجیک به سمت مثبت تغییر می یابد. دادگاه شهر قرمانتپه روز 8 نوامبر این دو خلبان شرکت رولکن اینوستمنت ال تی دی را به جرم عبور غیرقانونی مرز نقض معیارهای بین المللی پرواز و قاچاق به 8.5 سال زندان محکوم کرده بود. حکم این دو خلبان باعث تنش بی سابقه در روابط دوشنبه و مسکو گردید. مقامات روسیه ظاهرا در پاسخ به حکم خلبان ها به بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک پرداخته تهدید کردند که شاید حتی ورود مردکاران تاجیک را به روسیه منع کنند. تنها بعد از صدور حکم این دو خلبان صدها شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار و زندگی میکردند بازداشت و یک گروه آنها اخراج شدند. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی، قرمانتپه.
بله، رهایی این دو خلبان که حتی دادستان کل تاجیکستان در یک نشست خبری بر گناهکاری آنها تاکید کرده بود، سبب واکنش های مختلف در بین سیاستمداران و محافل سیاسی در تاجیکستان شد. سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی تابع ریاست جمهوری تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر شهروندان مهاجرش گذشت کرد و خلبان ها را آزاد کرد.
از نظر ما این است که حکم کردیم، حکم موافقی همون قانون های تاجیکستان عملی شد. بعد از اون که مثلا این مسئله خاراکتر سیاسی گرفت و طرف روسیه اینا خیلی سیاسی کرد، البته دولت تاجیکستان هم به خاطر شهروندان خودش که در روسیه زیر تعقیب قرار گرفتند در اینجا به بعضی گذشت ها راه داد، لیکن در مجموع گیرم اگر این شخص ها برای گذشتن از سرحد جزای خودشان را گرفتند.
و شوربا اماموف، حقوقدان شناخته تاجیک، میگوید قضیه خلبان های روس سوال های زیادی را خلق کرد و بازنگری حکم هم کار چندان به گفته او از روی آداب نبود.
اگر واقعا جنایت ها شد تصدیق شده باشد، پس اون خیل دبدبه 8.5 سال دادن و بعد 10 روز با اونا بیکار کردن از روی مسئولیت وظیفه و از روی آداب نیست. لیکن واقعا اگر اونا بگناه بوده باشن، پس 2.5 سال به فراوردن و بعد افتادن، این هم یک مضمون دارد. لیکن چرا این چیز یک کاری که مدت در روز در تفتیش بوده شد انقدر کاری خومه بعد سود ببرورده سود همه خیلی کم میکرده، این چیزای نوروشان خیلی زیاده است. از طرف دیگر این مسئله سیاست بیشتر بوده است، نه مسئله حقوقی. مناسبت دو سه دولت و واسطه به همین حکم خیلی ویران شد و افکار جمعیت روسیه از طرف واسطه اخبار از طرف سیاست مداران تماما ضد تاجیکی گشت. کی به اینجا میگوید؟ باید سیاست مدارای تاجیک به این مسئله اعتبار کن. مگر دفعه دیگر گرد سودی یکون نویه یا شهر دیگر همین چیزای تکرار کند، وای برحال نظام سودی همون، وای برحال قانونیت همون، برحال سیاست همون.
اشوربای امامو، حقوقدان شناخته تاجیک، دایر به رهایی دو خلبان روس صحبت میکرد که در تاجیکستان زندانی شده بودند. و رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات، گفت قضیه مذکور نشان داد که تاجیکستان و روسیه بر اساس معیارهای پذیرفته بین المللی همکاری نمیکنند.
این واقعه علکه نشان داد که در مناسبت روسیه و تاجیکستان نه اینکه حقوق بلکه سیاست این یک مسئله معین کننده ماهیت این مناسبت دارد. یعنی زوری کی زور است، کی چگونه تاثیر رسانده می تواند از جهت سیاسی، انا همین مسئله ماهیت یا که محتوای مناسبت این دو دولت می باشد.
واکنش رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، را در ارتباط به بازنگری حکم و رهایی دو خلبان روس میشنیدیم که در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. بعد یک آگاهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش دیگری ادامه میدهیم که به روابط تاجیکستان و روسیه ارتباط میگیرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
در این اوج ماجرای تاجیکستان و روسیه بر سر حکم زندانی خلبان‌های روس یک سازمان ملت‌گرا و چندان شناخته خواسته است تا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان استعفا دهد. به گفته این سازمان روسی عیب حکومت رحمان است که نصف مردم تاجیکستان در روسیه جای کار روس‌ها را گرفتند. با بدتر شدن روابط میان تاجیکستان و روسیه بعضی از تحلیلگران تاجیک این مراجعه‌نامه را یک خواسته مسکو خواندند. در این باره گزارش داریم از میرزانبی خالق‌زاد خبرنگار ما در دوشنبه.
سفارت تاجیکستان در روسیه نامه سرکشاده سازمان غیردولتی روس سویت را باز یک توهین دیگر به عنوان حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک عنوان کرد. در نامه سرکشاده این سازمان که گفته می شود از همکارهای فعال خدمات مهاجرتی روسیه بوده است، گفته شده است اینکه نیم شهروندان تاجیک در روسیه جایهای کاری روسها را بند کردند و نیم دیگری مردمش به فروش مواد مخدر دست زدند، حاصل ناتوانی حکومت تاجیکستان است. اما سلیمان رشیدوف معاون سفیر تاجیکستان در روسیه گفت در روزهایی که بحث دادگاهی هوانوردان ادامه دارد، ده ها همچنین سازمانهای غیر دولتی این کشور در نزد سفارت جمع میشوند و شعار پرتایی میکنند. وی افزود که در پس این سازمانها حکومت روسیه و یا دولت روسیه نمیستد. این سازمانها فقط میخوان مشکل را بیشتر دامن زنند. همین طور نماینده سازمان روس سویت که استعفای پرزیدنت تاجیکستان را مطرح می کند نگفته است که چرا در حالی که از دشمنان قدیمی مهاجرت در روسیه بوده در سرکوب کردن مهاجران تاجیک دست داشته است، ناگهان از مبارزان دموکرات در تاجیکستان شده است. نماینده این سازمان که نامه را به سفارت تاجیکستان در روسیه ارائه می کرد، از روی تصویر ویدیوی لیدر گروه به نظر نمی رسید، ولی از نام این گروه صحبت می کرد.
В своем письме предложили ему Али Рахмону, уважаемому, покинуть свой пост добровольно, сделать, подготовить демократические выборы.
Мы در نامه خود پیشنهاد کردیم محترم امام علی رحمان اختیاری به استعفا رود و شرایط دموکراتی برای برگزاری انتخابات منصفانه فراهم آورد. و نفری که در جای وی می آید، شاید ریاست نچندان موفقی او را به اعتبار گیرد.
Ещё я думаю, что его преемник не будет ему вспоминать вот этого, так сказать, не очень хорошего его правления.
اما نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان موسی اساس‌زاده این همه هیجان و چسب و تلاش را به انتخابات‌های قریب الوقوع روسیه مربوط می‌کند که در یک پرزیدنت مدودف در روی خط اول حزب حاکم اشتراک می‌کند و در دیگر نخست وزیر پوتین باید پرزیدنت انتخاب شود. اکثرا بر اینند که جامعه کشور از فرمول پوتین مدودف و مدودف پوتین خوشحال نیستند و این عمل را راه برای خودکامگی در زینه های بالای دولتداری روسیه عنوان می کنند.
خود فدرات روسیه در روبروی انتخابات پارلمان هستند و حزب سیاسی که در آنجا فعالیت میکنند اونو کوشش میکنند که هرچی بیشتر آواز الکترات سیاسی را به خود جلب کنند.
ولی به نظر برخی از کارشناسان تاجیک نکات نامه سرکشاده سازمان غیر دولتی روس سویت در نسبت جامعه تاجیکستان چندان بی اساس نیست. سمیدین دوسوف مسئول سازمان غیر دولتی ایندم میگوید
سیاستی حداقل 3-4 سال اخیر گواهی آن هستند که حکومت اجرایی واقعا هم نااهدوار است و در حل مشکلات مردم و اجرای وظیفه های جانی حکومت اصلا نااهدوار است و من فکر میکنم که این پیش از همه به شکل حاکمیت در تاجیکستان و به سیاست کادری تعلق دارد.
اکثر تحلیلگرانی که در این موضوع با ما صحبت داشتند میگویند که قضیه خلبان ها هرچند به یک بحث سیاسی کشانیده شده باشد، ولی از طرف دیگر روشن شد که اگر حکومت تاجیکستان به مشکل مهاجران خود عملا رسیدگی نکند، همیشه وجود تعدادی از حد بیش مردیکاران تاجیک در روسیه نه تنها نقطه ضعف حکومت این کشور، بلکه نقطه ضعف جامعه تاجیکستان باقی خواهد ماند. میرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
قبل از صحبت در باره تحولات دیگری تاجیکستان، حالا دایر به یک موضوع بین المللی صحبت میکنیم. در شهر قاهره پایتخت مصر تظاهرات خشونت آمیز علیه نظامیان حاکم در این کشور امروز هم ادامه کرد. ماموران پلیس و سربازان برای پراکنده کردن تظاهرگران زیاد که چهار روز باز است در میدان تاریخی تحریر جمع آیند از گاز اشکاور و تیرهای لیزینی استفاده کردند. در صحبتی که با خبرنگاری بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری داشتم، از او نخست دور بعد تحولات اخیر در پایتخت مصر پرسیدم.
امروز یک تعدادی از گروه های سیاسی مردم رو دعوت به حضور در میدان تحریر و برگزاری تظاهرات میلیونی کردند و این تظاهرات در اعتراض هست به ادامه حکومت نظامیان در مصر و خواستار این هستند که هرچه سریعتر موعدی برای تحویل قدرت به غیر نظامیان مشخص بشه. البته مطالبات دیگه ای دارن، از جمله اینکه از این بعد غیر نظامیان در دادگاه نظامی محاکمه نشن. جدیداً هم خواستار استعفای وزیر کشور و وزیر اطلاع رسانی به خاطر سرکوب‌هایی شدن که در اعتراض‌های روزهای اخیر معترضان درگیر اون بودن. تجمع در میدان تحریر در حال شکل گرفتن هست. البته اسلام‌گراها در این تجمع شرکت ندارن، به ویژه گروه اخوان المسلمین که این تجمع رو تحریم کردن. شورای عالی نیروهای مسلح مصر جلسه برگزار کرده الان با بعضی از گروه های سیاسی و اینطور که گفته میشه این جلسه برای یافتن یک فردی برای ریاست دولت موقت هست، شخصیتی که بتونه بیشترین اجماع رو در میان گروه های مصری داشته باشه، چون که دولت آقای اسام شرف استعفا داده.
چون این وضع به سرنوشت انتخاباتی که قرار است هفته آینده برگزار شود چگونه میتواند تأثیر بگذارد؟
تمام تلاشی که داره میکنه شورای عالی نیروهای مسلح این هست که هرچه سریعتر این نارامی ها رو به پایان برسونه تا انتخابات رو بتونه برگزار کنه. به طور طبیعی اگر این نارامی ها ادامه داشته باشه، اگر تظاهرات روز انتخابات ادامه داشته باشه، عملاً برگزاری انتخابات ناممکن خواهد بود. این تلاشایی که داره انجام میشه، از جمله که تشکیل تیمی برای تحقیق در حوادث اخیر و اینکه دلیل کشته شدن ده‌ها نفر از معترضان ریشه یابی بشه، اینکه قبول کرده استعفای دولت رو بدر که این هست که شخصیت رو که مورد قبول همگان هست در رأس دولت موقت قرار بده، همه اینها برای این هست که انتخابات رو بتونه در موعد مقرر خودش در هفته آینده برگزار کنه.
و این نگرانی ها هم هست که نارامی ها میتواند وضع مصر را در کل و برای دراز مدت بی‌ثبات کند. شما هم موافقید به این اندیشه؟
ببینید، بعد از انقلاب مصر به هر حال وضعیت این کشور ثبات نداشته، چه از لحاظ امنیتی چه اقتصادی. امروز گینه مصر به پایین‌ترین ارزش خودش در مقابل دلار رسید. این میتونه بر وضعیت اقتصادی مردم بسیار تأثیر منفی داشته باشه. به هر حال ادامه این وضعیت هرچی بیشتر باشه، زیرساخت‌های مصر دیرتر ساخته میشه و بازسازی مصر بعد از انقلاب بیشتر طول خواهد کشید. به طور طبیعی
ایلیا جزایری خبرنگاری رادیو فردا بود در خاورمیانه که با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. دویر بعد تحولات اخیر در مصر که بحران سیاسی در این کشور عمیق‌تر میرود. مست تظاهرات گسترده مردمی در میدان تحریر حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین را مجبور کرد که بعد از سالهای طولانی حکومت از قدرت برود. بعدا شورای نظامی زمام قدرت را به دست گرفت و گفت تا نیم سال بعد برگزاری انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهور قدرت را به حکومت غیر نظامی میسپارد، وعده که اجرا نشده است و از این رو مردم به میدان ها ریختند. و برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان که اکثرا از برنامه های به گفته مطبوعات محلی دلگیر کننده تلویزیون های سراسری دولتی شکایت می شود، مردم راه نجات را در نصب موجگیر های ماهواره ای می بینند. طور معلوم انتخاب در میان تلویزیون های ماهواره ای زیاد است و از این رو به گفته همکار ما در کلوب مومین احمدی، موجگیر های ماهواره ای در بام اکثریت ساکنان منطقه مثل لاله در بهار می سبزند.
در بام خانه گلین آخرین ساکن دهی قاضی ناحیه شرابود نیز آنتن ماهواره‌ای نمودار شد. با نصب آنتن ماهواره‌ای در بام خانه امیر محسدین و فهمکنون خانه بدون چنین آنتن باقی نماند. امیر میگوید با در نظر داشت مشکلی دسترسی به موج شبکه‌های تلویزیون‌های تاجیکستان و یکرنگی برنامه‌های آنها، و مثل دیگر ساکنان ده می‌خواست چنین آنتن داشته باشد، ولی مشکل مالیوی تا کنون صدر راه می‌گشت. اما با فروش یک بز گوسفند این مشکل کاملا حل خود را پیدا کرد. در بستگی به موضوع افزود
پارالیس که آنتن را همین امروز گرفتن چی سوزا می‌بینی، دنیا را با خبر می‌شه که چی گپای چی گام نیست. ای تلویزیون کلوب چی گفا هیچ.
این مرد حالا در فکر خریداری محرک برق دهنده چینی است که علاکه اکثر ساکنان ده به آن دسترسی دارند. پروینه یک زن دیگر این ده میگوید در فصل زمستان رجای انتقال نیروی برق به دهات شدید میشود. از این رو مردم تلاش میکنند تا طریق محرک برق دهنده چینی که حالا در بازارهای تاجیکستان از 200 تا 600 سومانی ارزش دارد از ماهواره های خود برنامه تماشا کنند. او میگوید
در وقتای به صورت دوجوک خریدگی من دوجوک اختیاری ما امور بنزین می‌ریزیم. وقتی که دان تلویزیون دام شبکه ها چیزی می‌شوه برای امور تماشا کردن ما اون تیجوکو خطوی را استفاده می بریم.
حالا ارزان ترین آنتن ماهواره ای نزدیک 100 دلار آمریکایی ارزش دارد. طریق این آنتن ها بیش از 30 شبکه تلویزیونی برنامه ها پخش میکنند که کاملا روسی هستند. محمود جان رحمت زاده یک کارشناس محلی از مشاهده های خود میگوید فعلا 60% اهالی شهر و دهات به چنین آنتن ها دسترسی دارند. اما به گفته رحمت زاده
مردم ما بیشتر که از ماهواره اخبار روسیه را تماشا میکنند آنها طرفداری جانبی روسیه هستند. البته این ضرر کلان هم دارد.
صاحب شدن با آنتن های ماهواره ای برای ساکنان حالا مد شده است. با دست دادن کوچکترین امکانات در بام خانه آنها چنین آنتن نصب می شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گسترش نصبی موجگیرهای ماهواره‌ای در تاجیکستان و از ضمناً برنامه‌های رادیو آزادی از طریق دو ماهواره یمل و هاتبرد پخش می‌شوند. در ماهواره‌های خود در بخش رادیو آن را می‌توانید با آسانی پیدا کنید تحت همین نام رادیو آزادی. و در این فرصت برنامه همراه سر می‌زنیم با برنامه رادیو آزادی که امروز بحثی داغ درباره قضیه خلبان‌های روس در آن جریان داشت. کیومرسی اتا را می‌شنویم.
رهایی دو خلبان شرکت روسی رالکن بحث گسترده ای را میان خوانندگان تارنامه آزادی به پا کرده است. بیشتر نظرنویسان از این حکم دادگاه ولایت ختلان که صدونچی و رودنکو را بر اساس قانون عفو تاجیکستان رها کرد همچنان ضعف دادگاه های تاجیکستان خواندند. این نظرنویسان گفتند با این حکم خود تاجیکستان بار دیگر پایبند و دستنگر و فرمانبردار روسیه بودن خود را ثابت کرد. یکی از نظرنویسان هم گفت است تازه فهمیدیم تاجیکستان تا به کدام درجه صاحب استقلال است و سرقانون چه خیل پایمال می شود و یا هزاران نفرانی که در محکمه ها به سر می برند آنها نیز بیگناهند، پس سرقانون برای همگان یک نبوده است. این خودش چی گپ؟ امید جان نوشته است که از این حکم چنین می توان قضاوت کرد که همه دادگاه های شهر و ناحیه ها چنین حکمی سنگی می برارند و به صاحب منصبان تاجیک هم اشاره کرده و گفته است که امیدوارم این پشتیبانی روسیه برای یک شهروندش می تواند برای شما هم درس عبرت شود. یکی از کاربران تارنمای آزادی با نام جمشید هم نوشته است که چی فایده گرفتیم اینها را سود کردیم. هنری سربسر شدن با خرس را نداریم. چی لازم بود اینها را به دادگاه کشیدیم. مناسبت را تا 10 ساله ها با روسیه بد کردیم. چقدر مهاجران را در عذاب گرفتار نمودیم. چقدر خانواده ها را در قرض غورتانیم و چقدر جوان ها را بیکار کردیم. خواننده دیگر هم گفته است این خلبان ها هم می دانستند که به کدام دولت هواپیمایشان را شینانند. افغانستان نمی شد، ترکمنستان نمی ماند، ازبکستان می پراند، قرقیزستان هم یگان بهونه می یافت. ما باشد به شرمندگی دوچار شدیم. بعد از این یگان دولت با ما برابر حقوق گپ نمی زند. ضربه خیلی سنگین به دیپلماتیای تاجیک بود. محمد در نامه خود این بحث را با این مصرع خلاصه کرده و نوشته است که چرا عاقل کند کاری که پس آرد پشیمانی. و یکی از خواننده دیگر هم گفته است که از تقاضای زمان و گردش چرخ فلک خیرس را گفتم تقاو و خوک را گفتم امک. شنونده عزیز و ارجمند اگر شما در این باره نظری و یا پیشنهاد دیگری دارید با ما در میان بگذارید. azadi.org یا azadi.tj. همچنین آخرین خبرها را با عکس و صدا و ویدیو در صفحه آزادی در فیسبوک و مایمیر پای بگیرید.
بله، azadi.org و یا azadi.tj وبسایت بخشی تاجیکی رادیو آزادی است. و رسیدیم به پایانی بخشی دوم مجله شامگاهی. بعد لحظه برنامه یک روز با شماست که در آن مسئله قاچاق دختران تاجیک به افغانستان بررسی می شود. با ما بمانید.
چی می شد عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چی می شد عزیزم هر شب به